بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در نهمین جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم به این مسئله که با نزول سوره مدثر دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شد، خصوصا با آیه قم فانذر، بلند شو، قیام کن و مردم را بیم بده. و در جلسه قبل پرداختیم به این مسئله که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت خود را شروع کرد و از اولین کسانی که به ایشان ایمان آوردند و پیامبر نیز صلی الله علیه و سلم امید ایمان آوردن در آنها را مشاهده کرده بود، مشهورترین آنها ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها و همچنین حامی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، از بین بانوان و از بین مردها ابوبکر صدیق و از بین نوجوانان علی ابن ابی طالب که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد و همچنین از بین موالی، یعنی بردگانی که آزاد شده بودند، زید ابن حارثه مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و کم کم هسته اولیه اسلام در مکه تشکیل شد. سپس ابوبکر صدیق رضی الله عنه با توجه به جایگاه و منزلتی که در مکه داشت شروع کرد به دعوت دیگران و اشخاصی مانند طلحه بن عبیدالله و زبیر بن العوام و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و دیگران و همچنین عثمان بن عفان، اینها را وارد دین اسلام کرد. کم کم تعداد مسلمان ها زیاد می شد و افرادی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردند تعدادشان بالا می رفت، ولی باز هم این دعوت و این برنامه به صورت مخفی و سری بود و هنوز علنی نشده بود. بردگانی هم مانند بلال و همچنین برخی از کنیزان نیز به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. البته همان گونه که در احادیث صحیح آمده، یاران پیامبران همیشه انسانهای ضعیف جامعه بودند، چون انسانهایی که از قدرت برخوردار هستند در جامعه، آمدن هر گونه پیامبری برای آنها ایجاد مزاحمت مادی میکنه و اقتصاد آنها و درآمد آنها را به خطر میندازه و موقعیت آنها را متزلزل میکنه. به همین جهت همیشه ملع که در قرآن بسیار تکرار میشه، یعنی آن بزرگان و آن سران جامعه، در جلو دعوت پیامبران قد علم میکنن و انسانهایی که از لحاظ اجتماعی در درجه پایینتری قرار دارند به پیامبران ایمان میآورند. و هرقل هم وقتی که از ابو سفیان سوال کرد که الضعفاء القوم یتبعونه ام اشرافهم، آیا انسانهای ضعیف از محمد پیروی میکنند یا انسانهای دارای جایگاه و منزلت در جامعه، که ابو سفیان جواب داد بل ضعفاءهم، انسانهای ضعیف از پیامبر پیروی میکنند. کم کم تعداد مسلمان ها بالا رفت و خود این مسئله باعث شد که خبرهایی به صورت اجمالی به گوش بزرگان قریش و کفار برسد که بله، محمد ابن عبدالله یک حرکتی را در مکه آغاز کرده. در آغاز چون خطری سیاسی و خطری مادی و خطری از لحاظ باور و اعتقاد متوجه سران قریش نبود، فکر کردند که محمد هم مانند اشخاصی دیگر مثل ورقة ابن نوفل یا مانند قص ابن ساعده ایادی یا امیه ابن السلت یا دیگران اشخاصی بودند که در جاهلیت قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهایی در مورد بزرگی الله متعال گفته بودند، اکثرا هم در قالب شعر یا در قالب کلام موزون بود. خصوصا قص ابن ساعده سالانه در بازارهای اوکاز و مجنه و ظلمجاز، بازارهای جاهلیت در ایام حج می ایستاد و از بزرگی الله متعال سخن می گفت و مردم نیز جذب صحبتهای او می شدند. فکر کردند که محمد هم شخصی مانند این اشخاص باشد. به همین دلیل برخوردی انجام ندادند و موضع‌گیری خاصی نکردند. گفتند یک شخصی است. چند نفر دور جمع شدند و از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنند و گوش می‌کنند. خطری هم برای ما نداره، کاری باش نداره. آیات که نازل می‌شد، آیات آغاز بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیاتی بود با کلمات کوتاه و این آیات تأثیر قوی در دل می گذاشت و بر ایمان کسانی که به پیامبر ایمان می آوردن می افزود. کم 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 کار بالا گرفت و آیاتی نازل شد که بت پرستی و شرک را زیر سوال برد و آن بت‌هایی که کفار قریش آنها را مقدس و معظم می دانستند به آنها اهانت کرد و آنها را طاغوت نامید. آیاتی مانند این که همه شما و بت‌هاتون وارد جهنم خواهید شد. این مسئله یک چالش اعتقادی ایجاد کرد و کم کم سران قریش بر سر این مسئله حساس شدند و گفتند که با این پدیده در مکه باید چه کار کرد. با این توجه که اهل مکه خود را بزرگان تمام عرب می دانستند، چه عرب یمن، چه عرب کل شبه جزیره عربی از اطراف شمال، جنوب، غرب، و خود را سرور می دانستند چون خود را اولیاء بیت الله الحرام می دانستند و به همین دلیل برای خودشون یک بزرگی قائل بودن و بقیه عرب هم این را پذیرفته بودن که هرچی اهل مکه بگن و هر گونه خطری که این ریاست را از آنها می گرفت با آن برخورد می کردن و سعی در ریشکن کردن آن داشتند. وقتی که کم کم دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به گوش سران قریش رسید که از جمله سران میشه اشاره کرد به ابو لهب عموی پیامبر که در شأن اون نیز سوره در قرآن نازل شده، تبت یدا ابی لهب و تب، و همچنین ابو جهل که در حقیقت اسمش ابو الحکم بود، خود را ابو الحکم نامیده بود ولی به علت آن دشمنی که با پیامبر در پیش گرفت پیامبر به او لقب ابو جهل داد و اسمش هم عمرو بن هشام مخزومی است. و همچنین عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه و ولید ابن عتبه و ولید ابن مغیره مخزومی و همچنین عقبه ابن ابی معید و امیه ابن خلف و ابی ابن خلف و العاص ابن وائل سهمی، اینها کسانی بودند. همچنین الاخنس ابن شریق ثقفی کسانی بودند که دشمنان لجوج و سرسخت پیامبر شدند و اینها در حقیقت بزرگان مکه بودند. در کنار آنها البته در یک رده پایین‌تر افرادی مانند ابو سفیان هم به چشم می‌خورد. این چند نفر با هم جمع شدند و با هم مشورت کردند که در مورد این پدیده باید چه کار کرد. محمد الان شروع کرده به بیان این که آن بت‌هایی که سران قریش و اهل مکه عبادت می‌کنند باطل است و این چالش اعتقادی را در مکه ایجاد کرده. اولین کسی که در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم قد علم کرد عمویش ابو لهب بود، عبدالعزا اسمش بود، و همچنین همسر ابو لهب که خواهر ابو سفیان بود، جمیله ابن حرب ابن امیه. این دوتا که خانه آنها نیز چسبیده بود به خانه پیامبر، از هیچ گونه آزار و اذیتی در مقابل پیامبر کوتاهی نکردند، به شکلهای مختلف، چه به صورت مسخره کردن، چه به صورت تهمت زدن، چه به صورت آزارهای فیزیکی. مثلا معروف بود که همسر ابو لهب شبانه خار میگذاشت در راه پیامبر و شبم تاریک بود تا پیامبر صلی الله علیه و سلم پای خود را بر روی آن خارها بگذارد و آزار ببیند. و این کسی بود که در قرآن از او به عنوان حمالت الحطب یاد شده. حمالت الحطب یعنی کسی که هیزم کش است، هیزم جهنم را جمع می کند با کارهایی که انجام می دهد. البته کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرد به دستور الهی بود و برای پیامبر هم خیلی سنگین بود، و اینجا بود که حرف ورقه ابن نوفل را بیاد می آورد که قوم تو را بیرون می کنند، و سوال کرد او مخرجیهم، آیا اهل مکه، آن کسانی که تا این اندازه مرا دوست دارند، مرا از مکه بیرون می کنند؟ کم کم این حرف ورقه برای پیامبر راست بودنش و درست بودنش تحقق پیدا می کرد، چون دشمنی ها کم کم شروع شد و جمله کسانی که دشمنی سرسخت خود را با پیامبر شروع کرد ابو جهل عمر بن هشام مخزومی بود، چون عمر بن هشام مخزومی خود را سرور مکه می دانست، تقریبا شخصیت درجه یک مکه از لحاظ ریاست و از لحاظ ثروت و اینکه حرفش خریدار داشت و همه حرف او را می پذیرفتند. اتفاقاتی که اینجا افتاد این بود که اولین بار با هم جلسه گرفتن این چند نفر، و شدیدترین موضع‌گیری در این جلسه را ابو لهب انجام داد و گفت که بگذارید محمد را دستگیر کنیم تا قبل از اینکه دیگران او را دستگیر بکنند خودمون همین کار را بکنیم و او را زندانی بکنیم، و از اینکه صدای پیامبر به دیگران برسد جلوگیری بکنیم. در جلسه اول این صحبت ها صورت گرفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم به کار خود ادامه داد و درگیر نشد و هیچی نگفت. فقط آن کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند به صورت مخفیانه و سری با پیامبر خلوت می‌کردند در جاهای مختلف، و پیامبر برخی از آیاتی که نازل شده بود را بر آنها می‌خواند و آنها را مورد تزکیه و پالایش ایمانی قرار می‌داد. برخی از اشخاصی که ایمان آورده بودند معروف بودند در جامعه، مانند ابوبکر صدیق، همه می‌دونستند که ابوبکر ایمان آورده به پیامبر، و خیلی ها هم ایمانشون مخفیانه بود، خصوصا زنها، چون از پدرانشان و برادرانشان و همسرانشان می ترسیدن، ایمان آنها مخفیانه بود. جلسه دیگری گرفتن وقتی که کار بیشتر بالا گرفت و آیات جدید بیشتری نازل شد و پاره از این آیات به گوش کفار می رسید. جلسه دیگری گرفتن و در این جلسه این بار ابو طالب نیز حضور داشت، عموی پیامبر. ابو طالب هم یکی از سران مکه بود، و چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه ابو طالب بزرگ شده بود و رفت آمد زیادی در این خانه داشت، ابو طالب بعضی از کارهای پیامبر خصوصا نماز خواندنش را می دید. با این توجه که تا قبل از مسئله اسراء که سال دهم بعثت بود دو تا دو رکعت نماز خواندن بر پیامبر و مسلمین فرض شده بود، دو رکعت قبل از طلوع آفتاب که جای نماز صبح خودمون رو داره و دو رکعت هم قبل از غروب آفتاب که تقریبا جای نماز عصر رو میگیره. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. و این نماز پیامبر را میدید و گاهی اوقات میدید که علی نیز در کنار پیامبر نماز میخونه ولی چیزی نمیگفت. عباس هم یکی دیگر از عموهای پیامبر کارهای پیامبر را میدید ولی هنوز خیلی زود بود که عباس ایمان بیاره. به هر حال برخی از صحابه می رفتن در دره ها در کوههای اطراف مکه در آنجا نماز می خوندن از ترس کفار که مبادا آنها را آزار بدهند یا مبادا اینکه اسلام و ایمان آنها شناخته بشه و مورد آزار قرار می گیرند. ولی با این وجود اگر کسی از کفار قریش آنها را می دید به صورت اتفاقی خبر در مکه خیلی سریع پیچیده می شد. در حال می گن که آفتاب همیشه پشت ابر باقی نمیمونه و کم کم اشخاصی شناخته شدند که اینها به پیامبر ایمان آوردند. جلسه گرفته شد و ابو طالب هم در این جلسه حضور داشت و باز ابو لهب شدیدترین موضع گیری را داشت و گفت باید محمد را دستگیر بکنیم، خودمون اونو دستگیر بکنیم بهتر است از اینکه کسان دیگر بیان او را دستگیر بکنن و چون برادرزاده ماست، هم قبیله هستیم، فامیل و خیشاوند هستیم، ننگ و آر این مسئله بر ما بماند که بله دیگران آمدن این شخص را دستگیر کردن، خودمون دستگیر بکنیم بهتر. ابو طالب در اینجا در این جلسه اعلام کرد که من مدافع پیامبر هستم و پیامبر در جوار و در حمایت من است و کسی که او را مورد آزار قرار بدهد یا بخواهد آسیبی به او برساند انگار به من آسیب رسانده است. و ابو طالب هم یکی از شخصیت‌های بارز مکه بود. یک مسئله‌ای که در بین عرب‌ها همیشه رواج داشت این بود که اشخاص برای همدیگر حمایت ایجاد می‌کردند. انسان‌هایی که منافع و مصالحی در نزد دیگران داشتن می گفتن که من از تو درخواست حمایت دارم تا مرا در مقابل دیگران حمایت بکنی و اینکه دیگران حق مرا نخورن، چون در جاهلیت هر کسی زورش می رسید حق دیگری رو می خورد، قانونی نبود. و برای جلوگیری از این ظلم و ستم چیزی به نام حمایت و جوار صورت گرفته بود، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقتصادی. و اشخاصی که از منزلت و جایگاه در جامعه برخوردار بودند، انسانهای زیردست خود را در جوار و حمایت خود قرار میدادند و کسی دیگه نمیتونست به آنها آزار برسونه، چون میدونستند که اگر به این شخص ضعیف آزار برسونند در حقیقت به اون شخص بزرگ آزار رساندند و حمایت او را شکستند. و این مسئله در نزد عرب خیلی اهمیت داشت. به همین دلیل ابو طالب گفت که محمد برادرزاده من در حمایت من است و کسی حق ندارد به او آزار برساند، چه برسد به اینکه او را دستگیر کند. با اعلام این حمایت اون جلسه به هم ریخته شد و فکر و ایده ابو لهب به جایی نرسید و نتوانستند که محمد را دستگیر کنند. و از این به بعد بود که ابو طالب به شکل‌های مختلف و در مجالس گوناگون از موضع‌گیری خود در مقابل پیامبر دفاع می‌کرد و پیوسته و شدیداً رأی و نظر کفار قریش بر علیه پیامبر را محکوم می‌کرد و نقشه‌های آنها را بر آب می‌کرد و نمیذاشت و اجازه نمیداد که کسی آزاری و گزندی به پیامبر صلی الله علیه وسلم برساند. خب این نقشه هم برباد رفت، کار بالا کشید، کم کم اشخاص کسانی که مخفیانه ایمان آورده بودند بر سر زبانها افتاد. اینجا بود که کفار قریش یک جلسه دیگر گرفتن بدون ابو طالب. 25 نفر جمع شدن و رئیس آنها هم ابو لهب بود و گفت که ما مشورت کردن چه کار بکنیم چه کار نکنیم. چندین راه پیشنهاد دادن، گفتن خود شخصیت پیامبر که الان نمیتونیم باش کاری بکنیم، هم در حمایت ابو طالب است و هم به هر حال انسانی است که از منزلت اجتماعی برخوردار بود و شجاعت داشت پیامبر صلی الله علیه وسلم. درسته پیامبر صلی الله علیه وسلم از اخلاق والایی برخوردار بود و بدیهای مردم را با بدی جواب نمیداد، ولی باز هم شخصیت ضعیفی نبود که هر کس بتواند و بخواهد به او آزار برساند. به همین دلیل میبینیم کسانی که به مخالفت صریح و آزار پیامبر پرداختن همین 7-8 نفری بودن که اسم بردن، ابو جهل و عقبه بن ابی معیط و دار و دسته ابو جهل، ابو لهب، کسانی که جز سران مکه بودن، ولی افراد متوسط و کمی پایین‌تر به خودشون جرأت نمی‌دادن که با پیامبر مواجه بشن یا کلماتی ناشایست در مورد پیامبر به کار ببرن. در این جلسه‌ای که گرفته شد گفتن دو تا راه حل داره. راه حل اول اینه که خود شخصیت پیامبر را ترور بکنیم، ترور شخصیتی، تهمت بزنیم، بگیم پیامبر ساحره، بگیم کاهنه، بگیم دیوونه است، مجنون، بگیم شاعره، از همین کلماتی که در قرآن بسیار زیاد آمده. و در مورد این چیزهایی که به نام قرآن داره میخونه هم بگیم سحره و شعره و کهانته. و در مورد چیزی که میگه جبرائیل با من ملاقات میکنه و به هم وحی میکنم بگیم با شیطانها با جن سر و کار داره. خب این میشه ترور شخصیت، شکستن یک شخصیت در دید و در باور مردم که مردم حرف این شخص را گوش نکنن. و این یکی از راههاییست که برای جلوگیری از یک فکر همه به کار میبرن. هر کسی بخواهد جلو یک فکری رو بگیره میان به اون شخص تهمت میزنن. حالا البته در خیلی از جاها مثلا از تهمت‌های ناموسی هم استفاده میکنن، از تهمت‌های دزدی و مسائل مالی هم استفاده میشه. به هر نحوی، به هر حال، هر کسی، هر شخصیتی در هر جایی بگونه ممکنه مورد تخریب قرار بگیره. بستگی داره اون شخصی که میخواد تخریب بکنه چه کسی باشه و از چه قدرتی برخوردار باشه و چه شیوه هایی به کار ببره. خب این یک گزینه بود، آوردن روی میز و گفتن خود پیامبر را ترور شخصیتی میکنیم و اما پیروانش، کسانی که بهش ایمان میارن، آن کسانی که از لحاظ مکانت و منزلت اجتماعی قدرت دارن، مانند ابوبکر صدیق که نمیشه باش کاری کرد، مانند عثمان نمیشد باش کاری کرد، اینا بزرگان بودن، از خانواده های بودن که طرفدار داشتن، قبیله هاشون قدرت داشتن در مکه، چون مکه درست همه قریش بودن ولی قبیله قبیله بودن، همه به قریش بر میگردن، ولی بنی امیه داشتیم، بنی مخزوم داشتیم، بنو هاشم داشتیم، بنی عبد مناف داشتیم، قبیله های گوناگونی بودن و اینا همه با هم دیگه رقابت داشتن. یکی کلیددار کعبه بود، یکی لباس کعبه رو بر تن کعبه میکرد، یکی به حجاج آب میداد، یکی به حجاج غذا میداد و همه اینها را برای خودشون یک شرف قلمداد میکردن و سر این مسائل با هم دیگه رقابت داشتن، حاضر بودن هزینه های سنگین انجام بدن تا این اسم و این شهره و این آوازه را برای خودشون کسب بکنن. خصوصا بین بنو مخزوم که ابو جهل از این قبیله بود و بین بنی هاشم که پیامبر از این قبیله بود رقابت شدید وجود داشت و ابو جهل، یک جمله ازش حکایت میشه که بنو هاشم اومدن غذا دادن به دیگران، ما هم هزینه کردیم غذا دادیم تا کم نیاریم، رقابت بود دیگه، اومدن به انسانهای مسکین پول دادن، ما هم پول دادیم. در حوادث طبیعی که رخ میداد، قحطی و خشکسالی، به دیگران کمک میکردن، ما هم این کارو کردیم. خلاصه هر جا بنو هاشم یک دستی گذاشتن ما هم اومدیم شرکت کردیم، تا اینکه یکی از بین آنها بلند شد و گفت که من نبی هستم. اینو از کجا بیاریم؟ اینو دیگه نمیشه کارش کرد، نمیشه که ابو جهل بگه من پیامبر هستم. خب این باعث میشد که رقابت به نفع بنو هاشم تمام بشه. مسائل از دید دیگران، مسائل قبیله‌ای و شهرت و آوازه و این گونه مسائل بود. لجاجت ابو جهل به خاطر این مسئله بود که الان بنو هاشم میگه ما پیامبر داریم، بنی مخزوم پیامبر از کجا بیارن؟ از کجا قرآن نازل بکنن؟ البته یک سری سعی و تلاش هم کردن، ولی خودشون به خودشون خندیدن وقتی که این راه ها رو در پیش گرفتن. مثلا گفته شده که بیاد خودمونم یک قرآنی بگیم، وقتی که شنیدن مثلا آیات مانند القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، که از احوال روز قیامت سخن میگه که چه خواهد شد، یکی از آنها بلند شد گفت الفیل و ما الفیل و ما ادراک ما الفیل له خرطوم طویل. خودشون خندیدن گفتن چی داری میگی تو؟ این چیزی که محمد میگه با چیزی که تو میگی خیلی مال تو، وقتی انسان میشنوه خندش میگیره. اون چیزی که محمد میگه دل انسان رو جلب میکنه و افکار رو به سوی خودش میکشونه. پس گفتن بیاید این مسئله رو ببندیم و باعث خنده خودمون و دیگران در جامعه نشیم، آبروریزی نکنیم. و چون نمیتونستن با پیامبری پیامبر رقابت بکنن، شروع کردن به تخریب شخصیت قبیله بنی مخزوم. ولی ابو لهب که از خود قبیله پیامبر بودن، از بنی هاشم بود، اینا دیگه سبب دشمنی آنها آن حبی بود که از طرف بت‌ها در دل اینها صورت گرفته بود و پیامبر این مبدت و این حب را نشانه گرفته بود و می‌خواست که این ریسمان را قطع کند. در حال دشمنی‌ها ریشه‌های مختلف داشت، هر کسی در فاز خودش بود و پیامبر در پیامبری خود کاری به این مسائل نداشت. نه بحث رقابت براش مطرح بود که با دیگران رقابت داشته باشه، نه بحث مال و اموال براش مطرح بود، نه بحث ریاست و زعامت براش مطرح بود. تنها چیزی که براش مطرح بود دستورات الهی بود. ولی خب وقتی یک شخصیتی قد علم میکنه، اشخاص مختلف ممکنه به بهانه های مختلف با این شخص دشمنی بکنن. هر کسی با توجه به خطری که از این شخص احساس میکنه شروع میکنه به دشمنی کردن. دشمنی ابو جهل به خاطر همین مسئله بود، رقابت در پیامبری. خلاصه گفتن که بیاید پیروان پیامبر را شکنجه بکنیم، آنهایی که ضعیف هستن، آنهایی که قوی هستن که ولشون بکنیم، نمیشه باشون کاری کرد. ابوبکر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، اینا نمیتونستن باشون کاری بکنن، ولی زور بلال حبشی رو داشتن، زور عمار بن یاسر و خود یاسر و سمیه مادر عمار رو داشتند. شروع کردن به شکنجه کردن این افراد، افراد ضعیف جامعه. بلال که یک بردهی بود در نزد امیه بن خلف از سران کفر و مبارزه با پیامبر، امیه می اومد بلال رو می گرفت، یک انسان سیاه‌پوست بود، می آورد در گرمای سوزان مکه وقتی که حرارت بالا می گرفت، بر روی صخره های داغ مکه برهنه می خواباند و یک صخره گرم دیگر نیز دستور به دیگر غلام هاش می داد که بر روی سینه بلال بگذارند. انواع شکنجه ها شروع شد. در آن جلسه‌ای که جلسه 25 نفری که تشکیل شده بود، گفتن هر کی زورش میرسه به هر شکلی که میتونه به شدیدترین شکل ممکن با کسانی که به پیامبر ایمان آورده‌اند مبارزه بکنند. و این مبارزه فیزیکی شروع شد. خود شخص پیامبر گفتیم ترور شخصیتی و ضعیف‌های جامعه شکنجه بدنی، و در مورد قرآن و این مسائل هم تهمت‌های گوناگون. معروف و مشهور است که بلال این همه شکنجه می‌شد و امیه بهش می‌گفت بگو کفر آوردم به محمد و بگو ایمان آوردم به لات و عزا. بگو ایمان آوردم به لات و عزا ولت میکنم. و بلال میگفت احدون احد، الله یکتاست یکتاست، لات و عزا رو قبول ندارم. این مسئله خیلی سنگینه، تصورش ما امروز داریم عنوان یک داستان داریم بازگو میکنیم، ولی اگر واقعا انسان در چنین وضعیتی قرار بگیره، یک بردهی که هیچ قیمتی در جامعه نداره، آنم جامعه آن روز، برده را کتک میزدن، برده قیمتی نداشت، جرأت نداشت حرف بزنه، اگر میخواست غذا بخوره بعد میرفت گوشه تنها غذا میخورد، رو هیچ جا نمیدادن. جلوی کی قد علم کرده؟ جلوی شخصی مانند امیه ابن خلف، یکی از سران درجه یک مکه، جلوی آقا و رئیسش قد علم کرده و به پیامبر ایمان آورده و شدیدترین شکنجه ها را داره در مکه متحمل میشه، از اهل مکه هم نیست، برده است، از بیرون آورده میشه، حبشی است. هم این مسئله برای کفار خیلی زجرآور بود و اعصاب آنها را به هم میریخت، یک شخص غریبه از حبشه اومده، برده ای، ایمان آوردی به محمد، داری با ما مخالفت میکنی، زورشون میومد. و هم این که برای خود بلال خیلی سنگین بود، مدافعی نداشت، کسی نداشت از او دفاع بکنه، ولی چون ایمان در دل او رسوخ پیدا کرده بود، حاضر بود زیر این شکنجه ها جان بده بمیره ولی از حق بر نگرد. انسان تعجب میکنه امروز کسانی که با وجود داشتن ماشین های آنچنانی، میلیاردی، خانه های میلیاردی، ثروت های میلیاردی، همه اینها رو دارند، خوب میپوشن، خوب میخورن، ولی باز هم به بهانه خرابی اقتصاد دست از دین کشیدند. همه چی هم دارن. کسانی که در درجه های پایین‌تر اقتصاد هستند و فشار اقتصادی بر آنها وارد است، اینا در درجه دوم هستند، ولی انسان تعجب میکنه از کسانی که در ناز و نعمت هستند، انواع ماشین های مدل بالا سوار هستند، حساب های آنها از میلیارد پر است، ولی بازم بد و بیرا به دین میگن و دست از دینداری کشیدن، نه نمازی، نه روزهی، نه اعتقادی. ولی شخصی مانند بلال، انسانی ضعیف، هیچ پولی نداره، هیچ ثروتی نداره، یک تکه پارچه بهش دادن که فقط قسمت پایین بدنش رو بپوشاند، حتی بالای بدنم برهنه است، و مورد انواع شکنجه ها قرار میگیره و ثابت در راه خودش باقی میمونه و دست از حق بر نمیداره، تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه این منظره را دید و بلال را از امیه ابن خلف خرید، یک برده دیگری به امیه داد و بلال را در جای او گرفت. برده کافری داشت، بهش داد، گفت کافر با کافر، و بلال مسلمان را گرفت و آزادش کرد. و از آن روز به بعد دیگه کسی نمیتونست به بلال آزاری برساند، چون شده بود مولای ابوبکر، و هر کسی بلال را اذیت میکرد با ابوبکر در میافتاد. از جمله کسانی که شکنجه شدن عمار بود، اینقدر شکنجهش کردن که زیر بار شکنجه آخرش گفت که من کافر شدم به محمد، ولی قلب او سرشار از ایمان بود، با زبان چیزی را گفت که در قلبش نبود، شکنجه بود. به هر حال شکنجه رو کسی معنیش میدونه که چشیده باشه، شکنجه هایی هست که هیچ آزاری به بدن نمیرسونه ولی انسان از پا در میاره، کافیست که 24 ساعت بهت اجازه ندن بخوابی، 24 ساعت دستم بهت نمیزن، تسلیم میشی در مقابل همه چیز، همه چیز را میپذیر، چه برسد به شکنجه هایی که انسان را از لحاظ جسدی شدیداً آزار میده. از این شکنجه ها خیلی دیده شده و شنیده شده و انسان همیشه از الله متعال بخواهد که در چنین وضعیت قرار نگیرد، وگرنه واقعا انسان در چنین حالتهای همه چیز را از دست میدهد. عرض کردم خدمتتون امروز شکنجه هایی هست که دستم بهت نمیزنند و انواع مختلفی داره، ولی در عرض 24 ساعت انسان را از پا در میاره. اینجا بود که عمار تسلیم شد از لحاظ زبانی، ولش کردن. وقتی که گفتن کافر شدم به محمد، ولش کردن. و فکر کنم کسی که عمار را شکنجه میداد عبی ابن خلف بود، برادر امیه ابن خلف. وقتی ولش کردن آمد نزد پیامبر، گریه میکرد، گفت یا رسول الله من این جمله را گفتم کفرت به محمد، زیر بار شکنجه این حرف زدم، دلم سرشار از ایمانه ولی نتونستم کم آوردم. این آیه از سوره نحل نازل شد، من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که بعد از ایمان آوردنش کافر بشه، الا من اکره، مگر آن کسی که زیر بار فشار و اکراه قرار بگیره، مجبور باشه یک جمله رو بگه و قلبه مطمئن بالایمان، در حالی که قلبش از ایمان پره، سرشار از ایمانه، ولی مجبور شده یه چیزی بگه که به آن باور نداره، به اون اعتقادم نداره. به این معنی که زیر بار شکنجه اگر انسان کلمه کفر را بر زبان جاری کرد، در حالی که به آن کلمه کفری اعتقاد نداره، این مسئله الله متعال مؤاخذه نمی کنه. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ولی کسی که سینه او، قلب او پر از کفر باشه و با زبان هم کلمه کفر رو بگه، چنین انسانی خشم و غضب الهی بر اوست. و عمار گفت یا رسول الله اگر دوباره مرا شکنجه کردن چی بگم؟ گفت دوباره هم بگو که به محمد کافر شدم. و این عادو فعد، چون نمیشه، فشاره، شکنجه است، شوخی نیست. و اما یاسر پدر عمار زیر شکنجه کشته شد. و فکر کنم ابو جهل نیزه برداشت و به شرمگاه سمیه زد، مادر عمار، و با آن ضربه سمیه نیز کشته شد. پدر و مادر عمار زیر بار شکنجه کشته شدند و سمیه شد اولین شهید در اسلام. کم کم اسلام دیگه داشت خون میداد، کشته میداد، فشارها بالا گرفت و دایره بر مسلمان ها خیلی تنگ آمد. و به همین دلیل کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودن، حتی جرأت ابراز ایمان برای خود پیامبر هم نداشتن، به هیچ کس جرأت نداشتن بگن که من مؤمن شدم. ممکن بود دو نفر در کنار همدیگر نشسته بودن و این دو نفر فکر میکردن که هر یک از آنها هنوز بر دین شرک است، ولی هر دو آنها مؤمن بودن، کسی جرأت نداشت بگه من مسلمان هستم. و این راه ها ادامه پیدا کرد، فشارها زیاد شد، دردسرها زیاد شد، و بعد هم ولید بن المغیره آمد و جلسه دیگری گرفتن و گفتن که در مورد قرآن چی کار بکنیم، چی بگیم، چی نگیم. گفتن میگیم نظر بدید، یکی گفت بگیم سحره، یکی گفت بگیم شعره، یکی گفت بگیم کهانته، یکی بگیم دیوانگی است، حرفای بی ربطه. ولی ولید بن المغیره میدونست که این تهمت ها هیچ کدوم به قرآن نمیخوره و بهشون گفت که خودتونم میدونید، به سران قریش گفت خودتونم میدونید که این تهمت ها نمیخوره. گفتن خب چی کار بکنیم؟ به هر حال بعد یکی از این تهمت ها رو انتخاب بکنیم. ولید گفت به نظر من هرچند که نمیخوره، ولی سحر از همه نزدیکتره، بگیم سحره. که در سوره مدثر هم چندین آیه در مورد ولید بن المغیره نازل شد، انه فکر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وليد در اون جلسه فکر کرد، انه فکر و قدر و این تهمت ها را سنجید. فقتل کیف قدر، نفرین شد ولید، قتل یعنی کشته باد، مرده باد، مرگ بر او. کیف قدر ثم قتل کیف قدر، چگونه اومد این مسائل را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. ثم نظر، سپس یک نگاهی کرد. ثم عبس و بصر، سپس چشمها و چهره خود را در هم کرد. فقال ان هذا، ثم ادبر و استکبر، سپس پشت کرد و راه استکبار در پیش گرفت. و فقال ان هذا الا سحر یؤثر، و گفت که این چیزی که محمد میگه سحره، سحره که از دیگران گرفته. ان هذا الا قول البشر، این سخن جز این که قول آدمی باشه، سخن آدمی باشه، سخن کسی دیگری نیست، سخن الله نیست. و دیگر دشمنی ها و دیگر آیاتی که در این زمینه نازل شده که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت، که در مورد هر یکی از سران کفر، در این که چراهی برای مبارزه با پیامبر انتخاب کرد و چگونه این کار را شروع کرد و چه آیاتی نازل شد، انشاءالله از این مرحله به بعد جلسه بعد را دنبال خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.